بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. رسیدیم به فراز 75 و 76 روایت امام صادق در رابطه با جنود عقل و جهل. در این دو فراز به این جهت که شبیه هم است یک جا بحث میشه، حضرت میفرمان و نشاط و ضده الکسل، یعنی لشگر عقل نشاط است و به اندازه‌ای که انسان در مقام عقل است در مقام نشاط است و به اندازه‌ای که در مقام جهل و گرفتار شیطان است در حالت کسالت و کسلی است. در فراز بعدی می فرمان والفرح و ضده الحزن، و یکی از لشکریان عقل فرح است. فرح هم یعنی یک حالت خوشی. بعد مقابل فرح فرمودن حزنه. به همین جهت یک کمی بین فرح و نشاط فرقه، چون مقابل نشاط رو فرمودن کسل بودن، مقابل فرح رو فرمودن حزن. حاصل قضیه اینجور میشه که پس اگر انسان توانست راه عقل رو به قلبش باز کنه، هم از کسالت که یک حالت خاصه و انسان میشناسه نجات پیدا میکنه، هم از حزن که یک غمیست که انسان رو نسبت به گذشته ها ناراحت میکنه نجات پیدا میکنه. این اصل فرمایش هست. یعنی در واقع حضرت میخوام بگن که یه راهی هست که در این راه انسان از کسل بودن که راه ورود شیطان است و از حزن داشتن که باز راه ورود شیطان است انسان میتونه رها بشه. این همون حزنیه که تو قرآنم میفرماد ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این اون حزنه. یه حزن دیگه داریم در مسائل اخلاقی که اون مقام انسانی است که متوجه اون عالم معنا میشه و فعلا گرفتار دنیاست، اون میگن حزن مقدس، اون مورد بحث این روایت نیست. خب حالا چطور میشه که انسان از عقل برخوردار بشه، اون نور عقل تا مفتخر به نشاط و فرح بشه؟ میفرماند که این طرف قضیه مشخص است که به اندازه‌ای که انسان‌ها به زمین بچسبند، بخوند و نخوند یک غم و یک کسالتی در قلبشون خانه خواهد کرد. شما میدونید که جنس زمین خوب رفتن است، جمع در زمین محال است، جمعیت اتحاد در عالم حرکت محال است. یه وقت است که ما باید خیلی ناخون بزنیم تا ببینیم نه، یه غم مبنایی در جانمون هست که این نمیذاره اصلا اون نشاط مبنایی پیدا بشه. وقت میام به نشاطهای سطحی و ضعیف و پست خودمون رو مشغول میکنیم. گاهی برای خودم پیش اومده است که مثلا یه مرتبه خبردار میشید که 10 سال دیگه بناست اینجا یه خیابون بیفتد آخونه ما یه تکش میره. شما اینجا میبینی که انگار یه غم توی روحت کاشیده شد، بعدم میبینی انگار اصلا نیست دیگه، بعد یه هفته بعدش دو هفته همون نشاط رو دارید، همون خوشحالی رو دارید، همون زندگی رو. اما اینجور نیست که این غم نیست و اینجور هم نیست که این غم نقش ندارد. شما میبینید آخرش در اون سوسوگ قلب شما یه نحوه حضور دارد و نمیذارد شما درست زندگی کن. گاهی ظهورش بیشتر است، ولی اینجور نیست که این به کل از بین بره، الا اینکه بیاد یه جوری فکر کنیم که این از بین بره. پنهان کردن غم ها گاهی تصور اینه که این غم نیست، چون ببینیم انگار خوشحالی هست، ولی بعد که نگاه میکنید ببینید نه، میشه یه سری خوشحالی ها باشه که با این غم بخونه. وقت همین باعث میشه که تو خیلی تصمیم ها اونجور که باید تصمیم نمیتونیم بگیریم، چون تکلیف این غم ها که یک سره نکردیم. یه وقت اسم میام نه یه جور دیگه فکر میکنیم، میام میگن آقا 10 سال دیگه این خونه دو میفته تو خیابون. خب میخندید میگوید که همون که این خونه را فعلا تا 10 سال دیگه به ما داده است، بعد از اینم 10 سال دیگه که میخوام کنیم خونه به ما میدیم. کارساز ما به فکر کار ماست، کا فکر ما در کار ما آزار ماست. یعنی یه وقت اسم میاد میکنید ریشش را، یعنی یه نور عقلی بالاتر از این عقل هست که همه کار خداست. انشاءالله خدا من شما رو به جای برسونه آروم 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 که این واقعی ترین مسئله را تصدیق کنیم که همه کار خداست. خب طولم میکشه. طرف میگه سالها طول کشید، 30 سال طول کشید تا آیت الکرسی را بهم دادند. مستحب است که هر روزی 21 بار آیت الکرسی بخوانی. ایشون میگه 30 سال این کارا کردم تا آروم آروم بهم دادند. بعد که دادن فهمیدیم ای پس ما 30 سال چه کار میکردیم؟ میخواستن بگن که این 30 ساله را که خوندی ما تازه حالا بدادیم که برسی به این که اصلا هیچی در این عالم کاری نیست، هیچ شفیعی نیست جز این که به اذن خداست اون چه که در آیت الکرسی هست. خب حالا عاقلانه ترین کار جز این است که خدا همه کار است. حالا با این عقل ببینیم اون جهل شد ریشه بکنیم. جهل چی بود که نکنه بعد از 10 سال ما بیخونه بشیم؟ یقینا جهله. چرا؟ برای اینکه آخه از روز تالا مگه بیخونه شدی که از این به بعدم بیخونه بشی؟ اما ببینید این نمیگن تکلیف غم را یه سره کردن. خون غم بر ما حلال و خون ما بر غم حرام، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. یعنی مومن که نمیشه غم داشته باشه، این غم نمیذاره آدم زندگی کنه. یعنی باید این غم و خونش ریخت و راه ریختنش هم عقل است. عقلم به همون معناست که نور قدس عالم غیب رو متوجه بشیم تا بیاد تو زندگیمون. ابن سینا بسیار نکته خوبی داره، تو ذهنم هم هست که روایت هست، اما ابن سینا خیلی خوب تو اون نمط مشهور نهومش بحث میکنه، میگه العارف و حشون بشون بسام. میگه عارفی که بشناسد خدا را اصلا در نشاط کامل است، یعنی ریشه غمه ها را سوزند است. او وقت حرف همینجاست که وقتی ریشه غمها را بسوزونی دیگه در مقام عقلی. حالا با چی ریشه غمها را بسوزونی؟ خب با خود عقل، با خود توکل، با خود اعتماد به حضرت حق. حالا آروم آروم ببینیم چی میشه. فرح در عبادات از لوازم درک محبوب است. حالا امتحان کنیم شما اون وقتی که دارید که میگید که مثلا سبحان ربی العظیم و بحمد، خب نگاه کنید یه خورده این سبحان ربی العظیم و بحمد یه لفظ است یا یه تثبیت عقیده؟ شما در واقع دارین به عقیدتون، به قلبتون میرسونی که ای قلب خیلی خدا بالاتر از این حرفاست و به حمدهی و من مشغول همین زیبایی های حضرت حقم، من مشغول ذکر زیبایی های حضرت حقم به حمدهی. خب حالا شما یه خورده بیشتر نگاه کنین جلودونا، این عقیده یک گل است جلودون یا یک فکر است؟ تو دنیا این فکر است. یه خورده بیشتر نگاه کنیم، نشاط است. چرا نشاط است؟ برای اینکه گل است. شما دیدین گاهی یه مزرعه خیلی با طراوت که یه نشاط بهتون دست میده، این نشاط به جهت رویت اون سرسبزی است. اینن این تو عبادات اگه تعقیب کنیم انشاءالله پیش میاد. یعنی اصلا عبادت سیرش به نشاط است. حالا بعضیا خیلی طول میکشه تا ببینن، در حدی که یا تو قیامت تازه میبینن گل و ریحان عباداتشون را. یعنی راست راستی بهش گل و سبزه و آب است، فقط خیلی عالیه. یعنی جنسش جنس دل حال وردن است، نور است، نورانی است. خب حالا میگید که این نشاط چطوری شما به دست بیارید؟ این نشاط و فرح، یعنی مگه آدم عاقل متوجه نیست که باید سیر کند به سوی عالم معنا؟ خب حالا میگه عالم معنا صورت‌های عالیه پرنشاط نیست، یعنی اینا که شنیدین که مثلا حوری برای مؤمن هست، بسیار زیبا تجلی‌های معنوی هست، باغ هست، نزاختان، سرسبز سرسبز، تجری من تحتها الانهار. خب اینا راست راستی هست، یعنی دل آدم سه مرحله داره. یه وقت به لفظی که گل است دل خوش میشه، سبحان ربی العظیم و به حمده یک گل است. اما یه کسی به لفظ گل خوشحال میشه، خب همینقدر چیز گفتیم. بعضیا تو لفظش عشقی میکنه، یکی میاد جلوتر به معناش خوشحال میشه، به نشاط معنایی این لفظ میرسه. یکی میاد جلوتر به نشاط حالی میرسه که در واقع بهش از اینجا شروع میشه. تا اون وقتش بهش نبود، پشت بهش بود، فردا بهش میرم. کسی که در نمازش از لفظ و معنا جلوتر نرد، اصلا تو این دنیا به بهش نمیرسه. بعدن بهش میدن، اما حالا اصلا بهش نیست. اگه اومد تو حال، خب اون گل سرسبز و اون آب پر لطافت حالا یه ظهور میکنه. شما گل که ببینید چطور میشی؟ خب یه حالی میاد. بعدش این است که گلای دنیا اینقدر دورش محدودیت و درد سر داره که نمیذارد به اون نابترین حالت برسی. بعد از حال چیه؟ یعنی پس حال شد اولین مقام بهش، یعنی دقیقا بوی اون گل به مشام آدم میرسه در ذکر مثلا رکوع، بیشترش تو سجده است. خب حالا شما امتحان کنید، یعنی برید به طرف گل ببینید اگه گل نیمد. خب حال نشاط را داشتم میگفتم، حالا از این بیشتر دیگه شوق است، از حالم بیشتر است، آدم ذوق زده میشه. از اون بیشتر دیگه میبینه، عزیزی را میشناسم که میفرمودن ذکر سجده ما که بهم نشون دادن یک باغ سرسبز سبز 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 سر به فلک کشیده بود. یعنی شما که دارید ذکر رکوع سجده میگون، اون باغ روبرو آدم است، اما گاهی حجاب هست. خب حالا حجاب هست، حجاباش که مثل دیوار نیست که، دیوار نمیذاره هیچی به مشام آدم برسه. حجاب هست یه سری افکار نمیذاره، پس از لابلای این افکار میرسته. اینه که انسان میبینه انگار به یه نشاطی نایل شد. نشاطها درجهش فرق میکنه. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمان داشتم سوره صاد را روز جمعه میخوندم، یه های دمه کنار بهش دارم میرم. یعنی سور صاد دریچه بهش شد، آقا داشتم کنار بهش میرفتم. حتی من شک دارم میفرمان سور صافات یا صاد، حالا اون روز که بحث کردم یادم بوده. اینجا میفرمان که فرح در عبادات از لوازم درک محبوب است. یعنی اصلا تو دل دینداری اون فرح و نشاط هست و تو عبادات این خیلی بیشتره. حتما این جمله رو شنیدین دیگه که جناب وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله نزدیکای ظهر که میشد دیگه دلشون هوای محبوب میکرد، روشونا میکردن به جناب بلال میگفتن بلال ارهنا، پاشو حالمون بیار. یعنی پاشو دیگه وقت اذان شده، اذان رو بگو، میخوایم به نشاط بیار. ارهنا یعنی دیگه بسمون است دیگه، قبار روزمرگی از طریق ارتباط. فقط عمده تعقیب است، یعنی طلب و تعقیب، تعقیب کنیم اون نشاط ها، بعد میبینیم انگار خودش میاد. شما بعض موقع دروغه که خودتون نشاط میخوا، بعد از یه مدتی دیگه نمیشه. نماز درست عکسش است. یعنی بعضیا هرچی هم هی آدم هرچی بگه نه دیگه این خونم قشنگه، خیلی قشنگه دیگه، من خوشمه، اون نمیشه، بعد از یه مدت عادی میشه. اما بعد که میان توی نماز میبینن هرچی جلو میرین هی بیشتر میشه، آدم حس میکنه انگار داره میرسه. برای همین القا نیست، توجه هست و کشف. و هر اندازه که مطلوب برتر باشد ادراک او و ادراک صفات او با خرمی بیشتر همراهه. دیگه یواش یواش آدم به جای اینکه به بهش بخواد برسه، خب میخواد به خود خدا برسه. منظور این نشاطی است که میفرماد پس عارف مسرورترین و پرنشاطترین مخلوقات خداست. وقت برای اینکه با خدا میشه نشاط پیدا کرد، با آجر که نمیشه نشاط پیدا کرد، چون او مسرور به حق و به تمام اشیاء است. یعنی هم خود حق داره، هم از طریق اشیاء حق داره، چون چه حق رو میبینه، اشیاء رو که نمیبینه که. چون او به اشیاء به نور پروردگار که همان نور آسمان ها و زمین است نظر میکند، از این روی هر چیزی را از حق و رجوع کننده به حق میبیند. این یه مقام غلبه است. یعنی بعد از یه مدتی که انشاءالله حضور در عبادات برای همه عزیزان واقع شد، هی مواظب بودن که این حضورشون نره. بعد از یه مدتی غلبه میکنه، یعنی نگاه آدم طوری میشه که دیگه میتونه که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اونست. یعنی به اصطلاح حالت غلبه واقع میشه، غلبه رویت حق در همه اشیا. چون دروغه یا راسته؟ یعنی دروغه که آخرش حق است که در این اشیا ظاهر شده است، خود اشیا مخلوق حق است. بالاخره نه دروغ نیست که شما این الفاظ از من ببینید که به گوشتون رجوع کنی میگه نه یخت صوت میبینم. چرا به گوشم رجوع کنم؟ گوشم رو برمیدارم در خارج. شما اگه به گوشتون فقط نظر کنید فقط صوت میبینه. اما خود گوش که فقط نظر نباید بدید، خودتون باید نظر بدید، باز آدم باید بشه. وقتی آدم باز شد میبینه نه، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. غلبه میکنه. این که میگن هی حضور داشته باشین، مواظب باشید این عبادات از دست نره، اون غلبه ایجاد میشه. غلبه که ایجاد شد آدم حق میبینه در صحنه هستی. این غیره، این نمیشه، این ادا و فکری یا اینا نیست. این با حضور قلب، خود حق در قلب ما خودش را معرفی میکنه. چه ای بنده من نگاه کن، منو در همه عالم ببین. یعنی حضرت حق بر قلب آدم جلوه میکنه، خودش را نشون آدم میده در صحنه ها. حتی یه وقت دارین میرین میبینین نمیدونم بگو یه مشکلی هم که براتون پیش اومد، اینجا وقتی قلب قلبه دارید حق میگه ببین من در این صحنه کارگردانم. خب معنی اقلایی بودن حالت نشاط و فراهم یعنی همین که آدم بتونه در دنیا بهترین مطلوب خودش رو حق قرار بده. خب عقلانیست یا غیر عقلانی؟ خب بعضیا ببینید یه زمانی خیلی خوشحال بودن که مثلا حالا آمریکا که میاد تو عراق، بعد دیگه تو ایران هم میاد، دیگه اینا میذارن ما رو سریامونو برداریم دیگه، دلمون حال بیاد، مزاحممون، خوشحالم. همیشه یه آدم بیدین گول میخوره. یعنی این یه مورد که نیست که همیشه خوشیاش تو پوچی هاست. خب اما عکسش، اوغلا وقتی هم که در ضربه هستند یه نحوه نشاط میاد، نهایتش میکشن آدمو، در مسیر دینداری شهید میکنن آدمو، تازه اول عیشش میشه جهت اگه درست شد. اما جاهلی که اشیا را جز از راه حواس درک نمیکنه، یعنی واقعا پدیده ها را با حسش میبینه، درخت را میبینه، سنگ را میبینه، همه سنگ میبینه، یک ربط هم نمیتونه بده که آخه چطوری این انضباط عجیبی اینجا ظهور کرده است. این کسی است که الفاظ یه انسان بزرگ رو فقط لفظ صوت ببینه، معانی که تو دلش هست را نبینه. در صورتی که اصلا انسان بزرگ که صوت نگفت، صوت هنجره گفت، انسان بزرگ معنا را گفت. یعنی شما دقت کنید، مثلا امام رحمت الله علیه که حرف میزنه، آدم چی میبینه؟ امام را توی معانی این الفاظ میبینه، اما گوش چی میبینه؟ صوت میبینه. یعنی اگه شما پشت این گوش دون یه عقل نبود، خب صوت فقط الفاظ را صوت میدیدین. اما الفاظ است و صوت است یا فقط معناست؟ فقط معناست، صورت این معنا لفظه، نه یه لفظ و یه معنا. اینجور که نیست که شما که حرف میزنین یخته حرف میزنین بعد معنا توش میریزی مثل یه ظرف، یا همین لفظ معناست. انسان گاهی به جایی میرسه که نه دیگه، اصلا آدم اولش یه خود صوت ها معناش چیه، یخته که جلو اومد معنا را با صوت تطبیق میکنه، یخته جلو که اومد اصلا صوت نمیبینه، فقط معنا میبینه. مثلا وقتی میدین از میرفتین جمارا، بعد که اومدین بیرون میگفتین امام یخته صوت گفته، یخته معنا، فقط معنا بود، معنا گوش محل، گوش محلش نمیذاشتین، به گوش نمیگفتین چی گفت، به دل میگفتین چی گفت. اگه به گوش میگفتین چی گفت، گفت صوت گفت، صوت شنیدین، ارتعاشات شنیدین. آدمای حسی عیناً همینطور است. این مثال رو برای همین دارم تاکید میکنم. شما اصلا اگه حس بخوا نظر بده توی این عالم، آجر میبینه، سنگ میبینه، کوه میبینه، زمین میبینه، مثل گوش که لفظ میبینه. اما اگه دل اومد وسط، اصلا سنگ نمیبینه، درخت نمیبینه، یک نظام حضور حق میبینه، الله و نور و سماوات و الارض. راهش چیه؟ خب راهش همین غلبه ذکر حق است. یعنی کار آسونی است، استدام میخواد. و عالم را جرب جز بر اساس شهوت و غضب خود بررسی نمی کنه. خب در این حالت بفرمان که آیا اون نشاط حقیقی که فقط با خدا و عالم غیب و عالم وحدت میشه گیر اول، این اصلا براش پیش میاد؟ همه مقدمه را برای اینجا گفتم. این اون غمه، غم عقلانی را 100% دلت قایمش کرده است. مثل کیه؟ که میگه خونمون 10 سال دیگه خراب میشه، حالا چه خاکی به سرمون بکنیم، اما اینه قایمش کرده. حالا این آدم الان میخنده یا نمیخنده؟ میخنده، خوشحالم هست. اما این خوشحالی، خوشحالی حقیقی نیست، ته قلبش اون غم هست، نمیذاره این سیر حقیقی بکنه. اهل دنیا تمام خوشحالیاشون با یک غم عمیق باطنی رو بروز. حالا این غم هم خیلی مبنا داره، من یه مثالش رو گفتم. اینقدر این غم عجیبه است که بعضی بزرگان اهل بصیرت میگن خدایا اهل دنیا رو دیگه جهنم میبری چی کار؟ یعنی خودشون هم میبینن قهقهه اهل دنیا رو هم میبینن، بعد نه تو این قهقهه چی غم خوابیده است، بعد میبینن تو سکوت خودشون چقدر نشاط خوابیده است، بعد میگن که جهنم میخواد چیکار، همین حالا جهنم خدا میدونه. میگه چون جهل بر نفس او حاکم شده، این تیکش خیلی عالیه، دقت کنید، میلها میدان جان انسان را بدون معارض میبینه. بابش با میکنیم، میزنیمش بحث برای جلسه آینده. ببینید مثال ساده شو بذاره، شما یه وقت اسم میبینین که دیگه عقل در صحنه دل طرف نیست. حالا عقل که نباشد حواسا میاد دیگه، دلم اینا میخواد، دلم اینا میخواد، دلم اینا میخواد. خب همه اینا رو جواب میده دیگه، میل ها میاد به صحنه. حالا این میل ها که اومد به صحنه، خب عملا پس برای این میل را جواب داد که حالش خوش بشه دیگه. خب بعد شما میبینید که مثال سادش میاد حسابی پرخوری میکنه که حال بیاد، چون میبینید هیچی حالش نیبو، حال اومدن حقیقی را که گم کرد. حالا یه چیزی میخواه حالش بیاد، حالا بیشتر میخوره، حالا بیشتر میخوره، حالا کسل میشه، یه غمم میاد تو قلبش، خسته میشه، فشار روحی بهش میاد. خب حالا چیکار کنه؟ حالا به عشق یک نشاط حقیقی دل بس، به یک نشاط کاذب، نتیجه چی شو؟ یک غم حقیقی و یک مریضی پایدار. اینجاست که اومدن دست گذاشتن که چطور میشه که آدم ها میل های فاسد پیدا میکنن، میل هایشون رو خیلی جواب میدن. میگه برای این که به اون نشاط حقیقی که نمیرسه، میخواد با این میل های دروغی، خوب جمله رو دقت کنید، نشاط حقیقی با خداست، میخواد با میل های دروغی به نشاط برسه. میل دروغی نشاط حقیقی میارد یا نشاط دروغی؟ هم نشاط دروغی. نشاط دروغی تو دل چی هست؟ غم حقیقی. اینه که اهل دنیا رو نگاه کن، این همه فرار از سختی ها برای این است که تو دل سختی دارن دست و پا میزنن. این یه بحث عمیقی است که انشاءالله جلسه آیندم روش میمونیم. خدایا به حقیقت امیدواران به درگاهت، از اون نشاط و فرحی که به اولیا دادی، از ما دریغ مفرما. و صلی الله علی محمد و آله.